أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله الأرضين روحي وأرواح العالمين عنده الفداء. قال مولانا علي بن ابي طالب عليهما الصلاة والسلام خطابا لحمام: لولا الأجل الذي كتب الله علي لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين أبدا. یکی از مباحثی که در طول تاریخ بشریت و خصوصاً بعد از رحلت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار داد، حب دنیا بود. خب به دنیا حابیل و قابیل رو به اون مسیر کشند و خب به دنیا کار رو به اونجا رسند که انبیای الهی رو از وسط نصف می کردن، ذبح می کردن، اولیای الهی رو مسموم می کردن، حقوق اونها رو ضایع می کردن. ولذا در روایت هست که خب بود دنیا رأس و کل خطیه. محبت به دنیا سره همه خطاها و همه گرفتاری های روحی انسان هست. خب به دنیا، جاه طلبی، مقام طلبی، دنبال پست دویدن، دنبال دنیا دویدن. و الا اون کسی که آمال و آرزوی دنیوی خود رو ذبح کرده و همونطور که در ادعیه هست و ائمه فرمودن خدایا ما نمیخوایم دارای عمل با الف، یعنی دارای آرزوهای بلند باشه، و اون چه که ویژگی روحانیت نسبت به عموم مردم هم هست همین هست، یعنی دنیا طلبی هدف او نباشه، سرمشق زندگی او نباشه. تو این دنیا مردم میرن کار میکنن، تلاش میکنن، هرچه درآمد داشتن زندگیشون توسعه پیدا میکنن، ولی در روحانیت این مطلوب نیست. اینجور نیست که روحانی اگر دست بگیرش در مورد سهمن زیاد شد و بعد به هر بیت و دفتری برد سلس یا نصف یا سلس از سهمن بهش دادن، این بریز تو زندگی خود، این که اونقدر باد میکنه که میتره، که ماشین پیکانش میشه پراید، پراید میشه پژو، پژو میشه زانتیا، زانتیا میشه نه این چیزه که ایشون میگه مبالغ نیست که آمده بود گریه میکرد، یه فردی گریه میکرد تو دفتر من که آقا شهریه منو قطع کرد، واقعا دل من سوخت. کدام؟ گفتم آقا این شهرش. گفتن بله این شهریه. گفتن این اینجور زار میزنه؟ خب این شهریه شو بالاخره حق زن و بچه وقت کردن، یک هفته نگذشت من یک روز از منزل اومدم بیرون. بعضی مواقع همینجور میکنم، میام خودم لب خیابون با این ماشین رو بیام تا ببینم طلبا چه روزشون هست. دیدم یه ماشین عقب عقب اومد، یه زانتیا، زانتیا تمیزا، نه از این قرازه هاشا، خیلی شیک استاد. دیدم این همون شیخیه که یه هفته پیش گریه میکرد. گفتن یک کسی، حالا بنا شد اخلاق بگم اما اینا بعضش اخلاقه، گفتن یک کسی یه موقعی آدم خوبی بود، متمولم بود، رد میشد دید یک کسی زار میزنه گریه میکنه، چه جور انگار باباش مرده. گفت شده، گفت فقیرم کمکم، یه مختصری کمکش کردم. گفت این چجور گریه میکنه؟ بگذار من یه جای مخفی بشم تا خواست بره خونش برم در خونش یه کمک درستی بکنم. خیلی بنده خدا گرفتاره. میگه خلاصه همینجور مترصد بودم، بالاخره رفت منزل، سایه با سایهش رفتم و دیدم رفت در یه خانه بسیار مجلل. فکر کردم اونجا هم رفته مثلا گدایی بکنه یا نوکر اونجا، در رو زد و رفت. خب این مستخدم اینجا ترسن. میگفت بعد در زدن، یه رو بعدش در زدن، آو با لباسهای فاخر اومد در رو باز کرد. گفتم تو همونی؟ گفت بله. گفتم اینجا از خودته؟ گفت بله. گفتم پس چطور گریه میکردی؟ گفت گریه من که از نداری بود، نداری نبود که، من گریه میکردم که چرا زودتر نفهمیدم این کار رو بکنم. گریه میکردم که عجب این پر در آمده، چی تو من زودتر نفهمیدم. محبت به دنیا گاهی این گریه و زاری های مفصل رو داره ها. یه کسی یه وقت میبینی تو نمازشم گریه میکنه برای دنیاش، یه کسی هم گریه میکنه برای خوف از خدا، خشیت الهی. این ملاک داره، خوف به دنیا داره یا نداره؟ دنیا داشتن مهم نیست، حب بش بده. البته داشتنش برای روحانیت هم محدودیت داره. به طور عموم وقتی برای مردم میخوایم بگیم، باید بگیم که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اگر شما داشته باشی و خوبش هم داشته باشی و از راه حلالش باید حساب هست بدید، پس خیلی سخت که اون قضیه سلمان و عوازر و پیامبر همینه دید. او پرید اون طرف، گفت همه رو دادم در راه خدا، عوازرم رفته رو این تابه سرخ شده میخواد یکی یکی بگه که آقا این قدرش ها نو خریدن، این قدرش ها فلان خریدن، این قدرش. فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. روحانیت به عنوان رهبر جامعه باید الگو باشه. اون وقت وای به وقتی این که خدا اینا کرده محبت به دنیا دیگه، اون دیگه کارش خیلی زار. اونی که محبت به دنیا نداره و بی حساب زندگیش رو توسعه میده، کلی ملامت میشه. من این رو موثق شنیدم که امام رحمت الله علیه در نجف یه موقعی یه هندونه خیلی شیرینی گرفته بودن پاره کردن برای امام. امام گفت یه مقدار نمک بیار، یه مقدار نمک بیار. خدا آقا چرا همچین میکنی؟ بخواهی شور از شیرین بشه؟ امام فرموده بودن که این رسم دنیا و آخرت، اگر اینجا طعمی رو چشیدی معلوم نیست این طعم رو تو قیامت هم تو بهش بچشی. این خاصیت بشه، یعنی اون طعم شیرین و با حلاوت بهش رو گذاشتن برای کسی که این طعم رو اینجا نچشیده. اگر اینقدر حساب و کتاب داره، چطور انسان میتونه قبول بکنه که روحانیت خودش خدای نکرده دچار بعض از بلیات بشه؟ بنابراین روحانیتی که پرچمدار هویت معنویته و رشد روح، این اگر در جهت رشد جسم و رشد دنیای خودش افتاد، این دیگه الکلام و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذنین، این دیگه وقتی رو منبرم حرف میزنه، من افرادی رو سراغ دارم که اینها وقتی رو منبر راجع به زهد و تقوا حرف میزنن، پا منبریاشون میگن خونه تا دیدیم، ماشین دم دیدیم، زندگی بچه ها دم دیدیم، ماشینی هم که خانم سوار میشه اونم دیدیم. و اصلا لم یتجاوز الاذنین. وقت امیر المومنین علی علیه السلام فرمود اگر کسی این دندان طمع به دنیا و محبت به دنیا رو کشی، اصلا لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین ابد، اگر مقدرش و قضا و قدرش نباشه که این چند سال زندگی بکنه، یه لحظه روح در بدنش باقی نمیمونه. کما این که میبینید حمام همینطور، شاید حدود 25 صفت که حضرت فرمودن براش غالب توهی کرد، افتاد مرد. باید پناه به خدا بود، یعنی خودمون هم نمیتونیم خودمون رو حفظ کنیم. من اینا بگم خدمت شما، هیچ کس نمیتونه بگه من خودم رو میتونم حفظ کنم. نه، حضرت یوسف پیامبر الهی اما میگه خدایا من رو از شر شیطان نجات، منو از شر زلیخا نجات. باید پناه برد به خدا، باید از خودشون خواست، باید در این فراز و نشیب ها و تو مسئولیت ها و تو تبلیغ ها و تو درس خوندن ها و تو درس گفتن ها و همش باید پناه به خدا بود. خود خدا باید دست آدم بگیره. البته من جده و جده و جد، اگر خودمون بخواهیم و جدیت هم و عملا هم وارد معرکه عمل بشیم، خدا هم ما رو حفظ خواهد کرد. خب نقطه ای که مرحوم آخوند داشتن در مباحث استصحاب، فرمودن این استصحابی که شما اجرا میکنی و مستصحب را که چیزی هست که متیقن سابقه برای زمان لاحق میخوای به جریان در بیاوری، اگر اثر شرعی بود مترتب میشه، به شرط اینکه واسطه‌ای در کار نباشه. خب حالا اگر این واسطه نبود، این اثر واقعا مترتب میشه؟ یا اونجا که میگه اثر اگه واسطه بود مترتب نمیشه، بگید ببینیم آیا این اثر بر مستصحب ظاهری منظوره؟ آیا اثر واقعی منظوره؟ یا اثر ظاهری هم یمکن؟ من دو تا مثال براتون بزنم تا این مطلب باز بشه. از هم ببینید، شما یه وقت میگید که اگر امری بر من واجب شد، اثر عقلی اینه که واجب است اطاعت کنم. همین اثر عقلی رو امکان داره اثر شرعی هم بگیری. بگید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، وجوبی که برای من ثابت شد اطاعتش واجب، در نواهی هم مخالفت باهاش واجب. حالا اگر این اثر عقلی فرض کنید، اثر عقلی هر وجوبی وجوب الاطاعت، هر وجوبی وجوب الاطاعت، آیا این وجوب هر وجوبی باشد این اثر مترتبه، یا وجوب واقعی مستثبت باید حکم واقعی باشه حتما؟ یا این وجوب با بیانه ثابت شد، بیانه آمد و گفت که این مال یتیم باید دیگه، بیانه طریق علل واقع دیگه، بیانه آمد گفت آه اینجا که اومدی ایستادی میخوای تحجیر کنی سنگچینی کنی و بعد تصاحب کنی، این مال بچه یتیم، این طریق علل واقع دیگه بیانه، خب شما باید اینو برگردونی به اون. اما یک وقت شما با استصحاب ثابت میکنی، استصحاب که حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه، میگی که این خونه‌ای که الان مخروب شده قبلا مال فلانی بود، اعراضم ازش نکرده بود اون موقع، من یادم میگفت خونمه، حالا یشتبه علی که آیا این دیگه وضعش خوب شد رفت، آیا اعراض کرده از این یا اعراض نکرده، استصحاب میکنی عدم الاعراض قبل رو، آیا ملکیت غیر معرضه ان که با استصحاب ثابت کردی حکم ظاهریه یا واقعی؟ ظاهریه، خب حق نداری تصرف کنی، حرمت و تصرف یا عدم و جواز تصرف عقلا، یا حرمت و تصرف، هر کدوم بگید، چه اثر شرعی چه عقلی. مترتبه اینجا اصلا کسی نمیاد بگید که این وجوب با بیانه ثابت شد یا با استصحاب ثابت شد، آیا این اثر اثر بر مستصحب واقعی است یا بر حکم ظاهری، آیا این عدم جواز تصرف که حکم عقل تو هست این مترتب بر یک حکم واقعی است یا یک حکم ظاهری؟ کسی این حرف رو نمیزنه. خب این رو داشته باشید شما، در جای دیگر شما نذر کردی که اگر تو این خانه یک آدم دارای محاسن هست یه جارو برقی بهش بدی. 20 سال پیش هم که آمدی تو این خانه یه بچه 4 ساله‌ای بود، میدونی پدر و مادر ایناش هم همه مردن، اما نمیدونی خودش هست اینجا یا نیست، از تهرانم راه افتادی یا علی صندوق عقب و زدی بالا، جارو برقی رو میخوایی بخری بذاری توش، خدایا این زید هستش اونجا، این بچه 4 ساله هستش الان که میشه 24 ساله، که حالا با این اثبات کنی که پس این محاسن داره اثر شرعی رو مترتب کنی، یعنی به نظرت عمل کنی، یک دونه جارو برقی رو ولی بدیم میگه اینجا نمیشه. برای این که این نظر تو چی بود؟ نظر تو بر حکم واقعی مترتب شد، کسی که ریش داشته باشه تو از خودم با این ریش داره، با استصحاب که نمیتونی ثابت بکنی، که با استصحاب تو نمیتونی ثابت کن، با استصحاب میتونی بگی که این زیده هستش، اما محاسنش چی؟ اگه کوسه بود چی؟ حالا یه جواب داریم ها، این اشکالی که ایشون تو ذهنشون میچرخه این بیچیز نیست ها. خب اگر واقعا نظر تو چی بود؟ نظر تو این بود که کسی که محاسن دارد جارو برقی بهش بدی، تو هم نمیدونستی استصحاب کردی گفتی که خب این 24 سالشه دیگه محاسن داره. حالا شما میگید که خب حالا جارو برقی رو گذاشت و اومد در خونه در رو باز کردید، ای بابا این کوسه، خب بهش نمیده. شما جارو برقی رو به کسی میدید که ریش داشته باشه، خب آیا محاسن داشته باشه واقعا محاسن؟ جواب مرحوم آقا، اون اشکالی که تو ذهن شما اومد اون جواب مرحوم آقا، آقا این جارو برقی نذر شده بود به کسی که محاسن دارد، اگر اومدید این محاسن دارد تخلف استصحاب از واقع شد یا نشد؟ شد. شما به استصحاب نتونستی پس عمل کنید، نمیدی جارو برقی، پس معلوم شد مترتب بر واقعه. این حرف مرحوم آخون میفرماد این حرفایی که من زدم که مستصحب شما باید اثر شرعی داشته باشه و به شرط اینه که واسطه نخوره، این حرفی که زدیم به شرط این که واسطه نخوره به لحاظ اینه که ما اون آثار واقعی رو میخواییم مترتب بکنیم، برخلاف اون آثاری که عقل مطرح میکنه مثل اطاعت وجوب الهی، اون دیگه اینجور نی. آقا چه تو لوح محفوظ این نماز جمعه واجب باشه چه نباشه، تو واجب اطاعت کنی از این وجوب، اما تو اون قضیه اینجور نی. لذا مرحوم آخون میفرماد این حرفایی که زدیم که اثر شرعی مترتبه در صورت که واسطه نخوره، اینا به لحاظ آثار واقعی و مستصحبایی که حکمش حکم واقعی و شرعی باشد، طریق علل واقع باشد. اما اگر در استصحاب که حکم ظاهری درست میشه، پس ما محور بحثمون اونجاییه که میگیم واسطه نخوره، یعنی احکام احکام واقعی، و الا شما در وجودی که چه با بیانه ثابت کنی چه با استصحاب، میبینی اثر عقلی بار میشه و اون وجوب الاطاعه در واجبات و وجوب المخالفه فن نواهی. ملاحظه بکنید ولی دیگه حتی بحثم تو اصل مصبته دیگه، بحث تو اصل مصبته، یعنی جایی که واسطه میخوره میشه اصل مصبته. یه فتحمل دیروز بود که قول دادم امروز بگم، و ترتب و چون وقتم دیروز و ترتب و عدم و ترتب و عدم الاستحقاق مع کونهی عقلیاً علی استصحابهی انما هو لکونهی لازم و مطلق عدم المعن. گفتم که وقتی عدم المنع رو استصحاب کردی، اون وقت اثرش این بود که عدم العقوبه، عدم المنع عن الفعل، اثری که مترتب شد عدم العقوبه ولو فی الظاهر، یعنی ولو این حکم که شما ثابت کردی حکم ظاهری باشه ولی عدم العقوبه رو مترتب میکنی. فتعمل که شما این براءتی که با استصحاب میخوای ثابت بکنی، خب با خود براءت ثابت کن، چه کاری به استصحاب؟ ببینید چند شرط بالا را گفت، الاستدلال علی البراءه باستصحاب البراءه من التکلیف، گفت من قبلا بریء الذمه بودم، الان هم استصحاب میکنم همون بری از ذمه بودن. خب چه دایی داری که با استصحاب را ثابت کنی؟ قبلا براءت ذمه در از کجا استفاده کرده بودی؟ از اصالتون برا گفته بودی رفع عن امتی تسع، یکیش مالا یعلمونه. حالا اون دفعه با رفع و حدیث رفع مدی اثبات کردی، این دفعه میگه سرت درد میکنه که میخوای استثاء کنی اون براءت؟ خب با همون براءت ثابت کن، بگو باز حدیث رفع اینجا فتعمن که چه لزومی داره من با استثاء براءت قبل رو استثاء؟ ناخه همون حدیث رفع که 4 سال پیش گفت من بری ازمن، الانم بازم میگه بری او. لطفا اینقدر زحمت به خودت نده، استثاب لازم نیست. اتاز انهو لا یتب علیک ان عدم ترتب الاثر الغیر شرعی ولا شرعی به واسطت غیره من العادی او العقلی بالاستثاب انما هو بالنسبه الى مال المستصحب واقعا مخفی نمونه بر شما که گفتیم اثر غیر شرعی مترتب نمیشه. یکی اینا گفتیم، یکی گفتیم شرعی هم مترتب نمیشه اگه واسطه بخوره، چرا؟ تو اصل مثبت میشه. یکی هم گفتیم که شرعی مترتب نمیشه در صورتی که وساطت غیرهی را داشته باشه، یعنی واسطه داشته باشه. حالا واسطش هم فرق نمیکنه، عادی باشه یا عقلی، که من استصحاب بکنم حیات زید 4 ساله را که 20 سال پیش میدونستم، وقت بگم خب یه اثر عقلی و عادی برش مترتبه که این شده 24 سال الان ریش و پش داره، وقت اثر شرعی رو مترتب کنم. گفتم نرد کرده بودم که یه ماشین براش بخرم یا یه جارو برقی، پس بخرم و ببرم برای آن. خب این که گفتیم اثر غیر شرعی مترتب نمیشه، یا شرعی هم اگه واسطه عادی و عقلی بخوره به وسیله استصحاب ثابت نمیشه، این حرفا به نسبت الی مال المستصحب واقعا، این نسبت به آثارش که برای مستصحب واقعی باشه، مستصحب واقعی، این واقعا قید مستصحب ها، این مال مستصحبایی که حکمای واقعی رو نشون میده. بنابراین در اینجایی که شما مستصحبتون که میخواد بگید ریش و پشم داره مستصحب واقعی نیست، اصلا تخصصا از بحث خارج هست. این مثال تخصصا از بحث خارجه، بحث ما اونجایی که مستصحب مستصحب واقعی باشه. فلا یکاد یسقط بهی من آثاره الا اثره شرعی الذی کان له بلا واسطه او به وساطت اثر شرعی آخر. پس ثابت نمی شود به وسیله این استصحاب از آثار این موضوع مگر اون آثار شرعی که برای اونا هست، یا باید واسطه نخوره یا اگر واسطه خورد واسطش هم باید اثر شرعی باشد. در کجا؟ در اینجا که شما مثل این زید 4 ساله رو میخوای استصحاب کنید، باید یا اثر شرعی داشته باشه بدون واسطه، یا اگه خاص واسطه بخوره واسطه هاش هم باید شرعی باشه. مثلا شما 4 سال پیش که این بچه تو این خونه بود نمیتونست خونه رو خراب کنی، الان هم نمیتونی خراب. اما 4 سال پیش این حیات داشت، حالا حیات دارد، خب این مشکل نداره، این میشه اثر عادی مترتب هم هست. اما از این حیات بخواه یه چیز دیگه بخواهم بگوی پس ریش هم داره این رو نمیتونی بخواه، بله این رو نمیشه، برای اینکه این اثر شرعی نیست. واسطه ایم که شما برای اثر شرعی گذاشتی که وجوب نظر در موقع این باشه، این واسطه هم واسطه شرعی نیست، واسطه عادیه. یعنی عادت هم اینجوره که بچه 4 ساله وقتی 24 سال شد ریش درد، این فایده نداره. همین واسطه، اگه واسطه شرعی باشه این که شما 4 سال پیش تخریب بیت روستر این 4 ساله حرام بود، الان هم حرامه دیگه. نه 24 سالشه، اون چرا حرام بود؟ روستر انسان خراب کردن حرام بود، این هم انسانه دیگه، این اثرش. اما اثر عقلی مثل اون که ریش داشته باشه، نه، این اثر عقلی، اثر عادیه. بعد به این اثر عادی تازه میخوای یه اثر شرعی مترتب کنی، بگی جارو ورقه پس به این باید بدم، اینجا موشه پیدا میکنی. حسب ما عرفتن، ما این رو تو اصل مثبت تو تنبیه، سه تا تنبیه قبل خوب توضیح دادیم. فی ما مرده لا به نسبت الی ما کان للاثر شرعی مطلقا، این حرفی که اینجا میزنیم غیر از اون حرفیه که در ترتب آثار عادی و عقل داره میگم. آقا بعضی آثار عادی و عقلی مترتب است، میخواد مستقل شرعی باشه، واقعی باشه، میخواد واقعی، مثل وجوب الاطاعه، وجوب الاطاعه. یا وجوب الاطاعه رو از اطیعو استفاده میکنی، یه وقت میگن نه خیلی اطیعو مولوی نیست، ارشادی. اگه اطیعو الله و اطیعو الرسول شد امر ارشادی، مولوی نشد، پس وجوب الاطاعه را از کجا میفهمی؟ از عقل، که العبد و ما فی یدهی کان به مولا، عقل باید مطیع مولا باشه، این عقل این رو میشه. خب وقت بگی که من این وجوب را چه با استصحاب بفهمم چه بیانه، عقل میگه که باید این وجوب رو اطاعت کنیم. میگه در اینجور جاها که اثر عقلی هست، گاهی از اثرهای عقلی اصلا شرط نکرده که شما اون مستحب واقعی باشه، نه، با استصحابم وجوب نماز جمعه رو فهمیدی، عقل میگه برو نماز جمعه بخون. این غیر از اون قضیه ماشینه جارو برقی هست بر اون قضیه. چرا؟ چون اونجا اثر شرعی بود، نظر تو بود، اما اینجا اثر شرعی، اثر عقلیه. عقل میگه مطلقا هر جا واجبی ثابت شد برای تو باید اطاعت کنی. حالا این وجود میخواد ظاهری باشه، میخواد واقعی باشه. بله اونجا وضوع به نظر تو مالی کجا بود؟ مالی زیاده که واقعا این زیشا پشت داشته باشه، این که کوسه تو نظر کرده بودی. کسی که محاسن قشنگ مذهبی داره، حالا یه کسی اومده عمل تراشیده اینجا رو اینجوری کرده، یه زنگولن زده به اینجا، تو میخوای جارو برگرش بدی؟ نمیدی که، نظرت اینی. میگه بنابراین باید ببینی که اون چیزی که میخوایی مترتب کنی شرعیست یا عقلی، اینا با هم فهم کنی. اونجا که شرعیه طبق شرع باید عمل کنی. یعنی این آقا اگر واقعا محاسن داشت واجب بر تو جارو برده بدی، نبود واجب نیست. اما در اینجا وجوب اطاعت نه، چه وجوب شلوه محبوب باشه، چه وجوبی باشه که از استصحاب فهمیده باشی، عقل میگه مطلقا این اثر مترتبه. ببینید لا به نسبت الی ما کان للاثر شرعی مطلقا، اما برخلاف اونجایی که این اثر شما ما کان، اون اثر عقلی است که برای یک اثر شرعی مترتب میشه، حالا اون اثر شرعی هم مطلقاست، میخواد حکم ظاهری باشه، میخواد حکم واقعی باشه.
میخواد واقعا تو لوح محفوظ باشه بخواد نباشه. کان به خطاب الاستصحاب او به غیره من انها الخطاب، این اثر شرعی شما به خطاب استصحاب، یعنی این وجوب شما به خطاب استصحاب معلوم شده باشه که شما استصحاب کردید. تا دیروز که پیغمبر زنده بودن نماز جمعه واجب بود، از امروز که از دنیا رفتن نمیدونم بازم واجب هست یا واجب نیست. باید استصحاب کردی گفتی واجبه، خب این وجوب را واجب است اطاعت کنی. او به غیره من انها الخطاب، یا نه اصلا دوتا بیانه آمد، دوتا بیانه اومد گفت بابا از دولت خود پیغمبر شنیدم، پیغمبر فرمود چه من باشم چه نباشم نماز جمعه رو باید، مثال دارم میزنم و نداریم چون روایتی ها، مثال دارم میزنم. اگر بیانه ای اومد چون این چیزی گفت، این حکم واقعیه دیگه، طریق میشه دیگه، طریق علل واقع میشه دیگه، استصحاب نیست. میگه در اینجا وجوب اطاعت یک اثر عقلی، لذا لا به نسبت الى ماکان، بالای ماکان، بالای مای مصوله بنویسید اثر عقلی. این که گفتیم این نه نسبت به اون اثر عقلی است که مترتبه بر یک اثر شرعی میشه که این شرعیتش مطلقاست، یا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد، ولی دا بعد مطلقا رو معنی میگه کان به خطاب الاستصحاب، یه وقت اون اثر شرعی که وجوب هست با استصحاب ثابت شده، یه وقت به غیره من انها الخطاب، زیرش بنویسید کل بینته و خبر واحد. انها خطاب یکیش بینه یکیش خبر واحده، به وسیله اینا ثابت شد، اگه به وسیله اینا ثابت شد واقعی هست. فا این آثاره شرعیتن کاند او غیرها تترتب و علیه. آقا اگر یک اثری اینجوری شد، او وقت آثار شرعی باشد یا غیر شرعی مترتب می شود ازا ثبت ها، یعنی وقتی وجوب آمد، این وجوبی که آمد چه حکم ظاهری باشد چه واقعی، کلیه آثارش برش مترتب هست در این نوع موارد. ولو به ان یستصحب او کان من آثار المستصحب، این به ان یستصحب میخواد شبهه حکمیه رو بگه، او کان من آثار المستصحب میخواد شبهه موضوعیه رو بگه. میگه ولو به این که اون اثر شرعی و اون مستصحب شما خودش حکم باشد و استصحاب کرده باشی، بگی آقا این وجوب صلات جمعه زمان پیغمبر بود الانم هست، او کان من آثار المستصحب، یه وقت شبه موضوعیت، میگی آقا قنایی که حرام کرده بود پیغمبر، این قنای امروزی که زمان عباسی ها هست همون قناست، میشه شبهه موضوعیه و بعضا مصداقیه. خب حالا شما چطور در این نوع قضیه آثار رو مترتب میکنی اما در اون استصحاب حیات زید نمی کنی و ذالک اینجا کردی ولی اونجا نکردی؟ لتحقق موضوعها هینه ازن حقیقتن، چون در اینجا موضوع آثار محقق شده حقیقتن. موضوع آثار چیه؟ شما وجوب اطاعت، این اطاعت مالی چیه؟ مالی جایی که واجبی در کار باشه، موضوع این اطاعت ثابت شد برش. حالا سوا اون کانه بل بینه او بل استصحاب، اما اونجا ریش زید ثابت شد نشد که اومدی در خونه رو باز کردی دیدی آه این یه زنگوله هم بسته به نوک ریشش، کی گفته بودی شما ریششو تراشیده این نوکشا، هم یه ذره اینجا زیر لبش فقط گذاشته، کی گفتی ریش اینه؟ میبینی این ریش نیست. و ذالک این که گفتیم اینجا هست ولی اونجا نیست و اینجا مترتبه، این ده تحقق موضوع ها هینه ازن حقیقتن، چون اینجا حقیقتن موضوع محققه. فمال الوجوب اقلن یا ترتب و علال وجوب ثابت شرعن به استثابه او استثاب موضوعه من وجوب الموافقه و حرمت مخالفه. وقت تمام شد و اینجا را نمی رسیم. بسم الله.